بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که یکی از مهمترین پیوندهای مقدس و محبوبی که به خصوص در آخر الزمان مورد حمله دستگاه ابلیس قرار میگیره، بدون تردید پیوند خانواده و اعضای خانواده است. جایی که سرباز برای دین خدا، سرباز برای ولی خدا تربیت میشه. شما تو پروتکل‌های صهیونیست‌ها رو ببینید، یک کتابی هست به نام دانشوران صهیون که آستان قدس رضوی چاپ کرده. دوستان بزرگوار، به خصوص دوستان جوان که به حمدالله خیلی زیاد هست تو این جلسه، این کتاب دانشوران صهیون رو ببینید که پروتکل‌هایی که اینا داشتن و دستورالعمل هایی که قرار بود تو عالم اجرا بکنن، برای اینکه اگر کسانی برده اونها نشن از بین برن. میدونید دیگه، صهیونیست ها فقط خودشون انسان میدونن، یعنی به تمام معنا نجات پرستن. در کتاب تلمود که دومین کتاب مقدس یهودی ها هست، میگه ما بنی اسرائیل قوم برتر هستیم و انسان، و بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستن به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن و الا با کمترین هزینه از بین برن. این عین عبارت تلموده که اگر میتوانی او را با سنگ بکشی، با شمشیرت مکش که شمشیرت کند خواهد گشت. یعنی با کمترین هزینه بکش اون غیر بنی اسرائیلی رو که نمیخواد کلی بده به شما. اگه میتونی با سنگ بکشی، با شمشیر نکش که هزینه است، کند میشه، با سنگ بکش. یعنی ترور اصلا جزو دستورالعمل هاشونه، جزو عقایدشونه. اون وقت تو پروتکل هاشون، پروتکل دهمشون هست که بس خانواده ها و حمله به خانواده ها و فروپاشی خانواده است، خانواده های غیر بنی اسرائیلی، غیر یهود. یه تعبیری داره که ما باید بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشیم، چون طبیعیه وقتی بچه اهل بیت نباشه، اهل خانه نباشه، اهل قهوه خانه باشه، خیلی دیگه به درد ولی خدا شاید نخوره، شاید نتونه سرباز خوبی برای دین بشه. بچه که اهل خانه و تربیت خانوادگی پیدا نکنه، شاید بتونه سرباز برای شیطان بشه و به درد اونها بخوره. البته الان که دیگه لازم هم نیست بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشن، اصلا تو خونه ها اومدن. دشمن الان سر مرز با ما نمی جنگه، تو خونه ها اومده. پدر و مادر رقیب تربیتی پیدا کردن، علاوه بر پدر و مادر، موبایل اون بچه، کامپیوتر، شبکه های اجتماعی، ماهواره ها، اینا وارد خونه ها شدن و دارن اخلاق جدیدی، یک دین جدیدی، یک شیوه ها و سبک زندگی جدیدی دارن ایجاد میکنن. حقیقتا با تمام قوا شیطان و دستگاه ابلیس، من الجن و الانس، دارن کار میکنن شبانه روز و خستگی ناپذیر. ما فکر نکنیم فقط انبیا و اولیا سر راحت به بالین نمیگذاشتن، شیطان هم سر راحت به بالین نمیگذاره، خواب نداره. از یکی از اهل معرفت سوال کردن که آقا شیطان هم میخوابه؟ یه لبخندی زد، گفت اگه میخوابید که دو ساعت دستش راحت بودیم. خواب نداره که، کی هست که آدم مثلا این ساعت ساعت خواب شیطانی که اصلا کاری به کسی نداره، دائم وسوسه داره، دائم داره کار میکنه تو این عالم. خب عرض شد که خانواده که مهمترین رکن تربیتی و اولین رکن نهاد تربیتی تو جامعه هست، که اگر خانواده دوچار فروپاشی باشه از جهت تربیت، جامعه دوچار فروپاشی میشه. ارکانی داره، سه تا رکن داره خانواده، یکی پدر و مادر، یکی همسر و یکی فرزندان. من اجازه میخوام یه مقدار راجع به پدر و مادر تو این جلسه که هممون باید مراعات بکنیم، به خصوص جوانانمون بیشتر باید مراعات بکنن، یه مقدار در تو پدر و مادر عرض بکنم تو این جلسه. پیغمبر اکرم فرمود من سره ان یمد الله فی عمره و یزداد فی رزقه فلیبر والده. اگر کسی بخواد عمرش طولانی بشه، رزقش زیاد بشه، برکت پیدا کنه روزیش، به پدر و مادرش خوبی کنه. من خدمت شما یکی دو جلسه قبل کلام فقیه عارف با عظمت مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو عرض کردم که ایشون می‌فرمود من هر کسی رو دیدم به جایی رسیده بود، دعای پدر و مادر پشت سرش بود، هر کسی رو دیدم که سقوط کرده بود، خورده بود زمین، دعای پدر و مادر پشت سرش نبود. یه موقع در نجف یه جوانی خدمت آیت الله آش محمد حسین قروی اصفهانی، معروف به کمپانی، که یه دیوان شعری هم داره، دیوان کمپانی، آدم بسیار با عظمتی بود، استاد علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت، استاد خیلی از بزرگان بود، فیلسوف بود، فقیه بود، عارف بود، شاعر بود، که این دیوان شعرش دیوان بسیار بلندی است، واقعا آدم با عظمتی بود. یه جوانی خدمت ایشون میرسه، به ایشون میگه که حاج آقا من گره تو زندگیم افتاده، زندگیم برکت نداره، از اونایی هستم که کنار آب میرم، حالا به قول خودمون باید آفتابه با خودم ببرم، برکت تو زندگیم نیست. رفتم پیش یکی از بزرگان نجف، ازش یه ختم گرفتم که عمل بکنم بلکه گره زندگیم باز بشه، ولی هر کاری کردم این گره باز نشد. اومدم خدمت شما ببینم که مشکل از کجاست. ایشون گفتش که آقا جون شما که کاسب هستی، خمس تو که میدی، سهم امام به تو که میدی. گفت آقا اون که واجب باید بدم. بله اون که مسلم میدم. ایشون گفتش که حق الناس به گردنت نیست. اون جوان گفت آقا حاضرم دست رو قرآن بگذارم، قسم بخورم حق الناس به گردن من نیست، من به کسی ظلم نکردم. آیه اصفهانی فرمودن که شما نسبت به پدر یا مادرت یه جایی کوتاهی نکردی؟ گفت آقا تا جایی که به ذهنم میاد نه. گفت خوب دقت بکن. گفت آقا فقط یه مورد بود که مادرم با خانومم یه بگو مگویی داشتن، از همین مشاجره های مادر شوهری و به هر حال عروس یه بگو مگویی داشتن، من وسط دعوا چون حس کردم که مادرم هستش که داره بهانه گیری میکنه، حق با همسرمه، وسط دعوا یه مقداری با تندی گفتم مادر چرا انقدر بی خودی بهانه گیری میکنی، چرا انقدر گیر میدی؟ مادرم دیگه هیچی نگفت، من اینو گفتم. من تو پرانتز یه چیزی عرض بکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، مراقب باشید تو دعواهایی که دو طرف دعوا ذوال حقوق شما هستن، مثلا مادر و پدرتونن، برادر و خواهرتونن، ذوال حقوقتونن، یه مرتبه طرفداری از یکی ولو حق با اوه، یه مرتبه این کارو نکنید که اون دیگری بشکنه. فعلا دعوا رو بخوابونید، مدیریت بکنید، بعدن بهش بگید که بابا تو اشتباه داشتی. وسط دعوا که داغن خیلی دلش میشکنه اگه شما یه مرتبه بهش بتوپی. در هر حال میگه حاج آقا فقط همونجا بود که من به مادرم این رو گفتم و بعدش هم رفتم عذرخواهی کردم از مادرم، یه هدیه بهش دادم، مادرم یه سری تکون داد. آیت الله اصفهانی گفت همونه، دل مادرت گیر هست که کارت گیره، برو دست مادرت یا پای مادرتو ببوس، بگو غلط کردم، بگی غلط کردم و به زبون بیار، تو دلت نه. ایشون رفت و بعد از یه مدتی اومد با آیه اصفهانی گفت که حاج آقا اصلا همه چی گشایش پیدا کرد، کارم را افتاد. گفت چطور؟ گفت رفتم پیش مادرم و دست مادرم رو بوسیدم، خواستم پاشو ببوسم، به گریه افتاد. گفت حالا درست شد، نه اون که من رو جلو عروسم خورد کردی، بعد اومدی یه عذرخواهی لفظی کردی و یه هدیه دادی، من هدیه تو رو میخوام چیکار؟ اما الان که اینجوری اومدی و عذرخواهی کردی، من از ته دل حلالت کردم. خیلی از اوقات که دعاهای ما مستجاب نمیشه، امیرالمومنین تو دعای کمیل داره اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدای اون گناهانی که باعث میشه که دعای آدم حبس بشه، بالا نره، مستجاب نشه. این امیرالمومنین داره دیگه. یکی از چیزهایی که دعا رو حبس میکنه، نمیذاره بره بالا، گیر تو دعا هست، دلگیر بودن به خصوص پدر یا مادره، دلگیر بودن اونا. حالا این اونجاهاییست که اونا دلگیرن تا چه برسه به این که خدای نکرده اگه نفرین بکنن، اون که دیگه خیلی بدبخت میکنه آدم رو. من همینجا عرض بکنم خدمتون، به خصوص پدران مراقب باشید نفرین نکنید. مادرها معمولا نفرینشون زبونی، از ته دل نی، معمولا وقتی عصبانی میشن میگم بری زیر ماشین، من تیکه تیکشی این موقع به زبون وقتی عصبانی بشه می و حالا شما از همین مادره بگی، یعنی واقعا بره زیر ماشین بچه بی، نه بابا یه چیزی گفتم، از ته دل نبود. اما پدر اینجوری نیست، پدر نمیگه نمیگه نمیگه، وقتی نفرین کنه شاید از ته دل باشه، خیلی میتونه بیچاره کنه. باید خیلی مراقب باشن که نفرین نکنن. بچه‌ها باید خیلی مراقب باشن که اونها رو وادار به نفرین نکنن. این دعای مشلول رو تو مفاتیح دیدید؟ این دعای مشلول مال کسی بوده، زمان امیرالمومنین علیه السلام یه جوانی بوده، با پدرش دعوا میفته و میزنه او رو، دستش فلج میشه، پدرش هم دیگه باهاش حرف نزن، یعنی یه قهر سفت و سخت. و تو همین قهر بودن و به هر حال با هم اختلاف داشتن، پدره از دنیا رفت که دیگه نمیتونه این حلالیت بره بگیره. این پسره که فلج هم شده دستش، نمیتونست حلالیت بگیره. اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و ما بیچاره شدیم، ما تو عصبانیت به پدرمون یه همچین جسارتی کردیم و دستمش فلج شده و پدرم هم از دنیا رفته. که امیرالمومنین این دعای مشلول رو یادش داد که این رو بخون حل بشه و دعا کن برای پدرت که پدرت از عالم برزخ تو رو ببخشه. در هر حال مسئله پدر و مادر یه مسئله واقعا جدی هستش. پدر و مادر چه زنده باشن چه سالها از دنیا رفته باشن، اینجوری نیست که کسی گمان بکنه الان مثلا خودم پیرمردم یا یه کسی بگه من پیرزن هستم، 60 سال پیش پدرم از دنیا رفت، مادرم از دنیا رفت، بس به خودش اجازه بده که میتونه یادش بره پدر و مادر رو. نه خیر، 70 سال پیش پدر یا مادر از دنیا رفتن، باشه هنوز پدر و مادرن، اتفاقا وقتی رفتن از دنیا بیشتر نیاز دارن به توی بچگی یه کاری براشون کنی، اتفاقا الان بیشتر نیاز دارن. امام باقر علیه السلام میفرماید بعضی از فرزندان هستن که به پدر و مادرشون زمانی که زندن خوبی میکنن، خیلی احترام میگذارن، اصلا آق والدین و اینا نیستن. وقتی پدر و مادر از دنیا رفتن، این بچه ها یادشون میره اون پدر و مادر، کاری برای اونا نمیکنن، بعد از مرگ آق والدین میشن، یعنی از عالم برزخ پدر و مادر نفرین میکنن. که همین حق ما بود، تا وقتی زنده بودیم جلو چشت بودیم ما رو میدیدی، وقتی از دنیا رفتیم الان نیاز داریم به یه خدا رحمت کنه، تو به یه خدا رحمتش کنه، وقتی نیاز داریم دیگه کاری نمیکنی. و برعکس بعضی در روایت هست، بعضی هستن وقتی که در دنیا پدر و مادرشون زنده است، جفا کردن، خطا کردن، آق والدین شدن، دل والدینشون رو شکستن، وقتی پدر و یا مادر از دنیا رفتن خیلی خوبی کردن، تا تونستن خیرات براشون فرستادن. پدر و مادر از بعد از مرگشون از عالم برزخ دعا میکنن و این آق والدین بودن برداشته میشه. پس مسئله مرگ انتهای کار نیست. پدر و مادر پدر و مادرن ولو سالها از دنیا رفته باشن، ولو پدر و مادر کافر باشن، فاسق باشن، دیگه علیم بالتر، باز باید احسان بکنن. شما تو قرآن همه تون خوندید، همه جایی که در قرآن فرموده و بالوالدین احسانا، به والدینتون احسان، نفرموده بالوالدین المؤمنین، بالوالدین المسلمین، پدر و مادر مسلمان، پدر و مادر مؤمن، نه والدین، فرق نمیکنه. زمان امام صادق علیه السلام یه شخصی بود به نام زکریا ابن ابراهیم، اهل کوفه بود، این مسیحی بود ولی مسلمان شد، مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت من پدر و مادرم مسیحی هن، خیلی دوست دارن که من باشون هم سفره و هم غذا باشم، میتونم مثلا از لیوانشون آب بخورم؟ خب بس طهارت نجاست و این حرفا. امام صادق علیه السلام فرمود که گوشت خوک استفاده میکنن؟ گفت آقا نه. حضرت فرمود بله سر سفره شون بشین. کارهای مادرتو انجام بده، لقمه دهنش بگذار، کارهای شخصیشو انجام بده، لباسش رو بپوش، کمک بهش بده. این بنده خدا وقتی برگشت کوفه شهرش خیلی به مادرش احترام میگذاشت، همین کارهایی که امام صادق انجام داد فرموده بود رو انجام میداد. این مادر فهمید که این مثل که عوض شده از اون موقع که رفت مدینه و برگشت. گفت شما مسلمان شدی؟ به پسرش گفت. گفت شما مسلمان شدی؟ پسرش گفت بله. گفت این دستوراتی که این کارایی که انجام میدی دستور کیه؟ گفت دستور اماممون امام صادق علیه السلام هستش که از فرزندان رسول خداست، از فرزندان پیغمبره. مادرش پیرزن بود. گفت این پیغمبره؟ گفت نه مادر، فرزند پیغمبره. گفت این کارا کارای انبیاست، این دستورات دستورات انبیاست، دین تو از دین من بهتره. گفت طرف غروب بود، یه نماز با پسرش خوند، نماز بلد نبود، کلمات رو حفظ نبود، پسرش هرچی میگفت این میگفت، یه نماز خوند تا بعدش از دنیا رفت، مسلمان از دنیا رفت. امام صادق علیه السلام فرمود کافر باشه باز همون خدمت رو انجام بده، توهین اصلا نداشته باش، احسان بکن. سه چیز هست که تو روایات ما هست که مسلمان و کافر نداره، فرق نمیکنه. یکی احسان به پدر و مادر، چه مسلمان باشن چه کافر. یکی رد امانت، اگه کسی امانت به شما سپرد این امانت رو باید بهش برگردونی، هر کی میخواد باشه، خیانت در امانت نباید کرد. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر شمشیری که باهاش پدرم رو به شهادت رسوندن امانت پیش من بسپارن اون شمشیر رو برمیگردونم. این دو. و سوم وفای به عهد. اگه عهد بستی با کسی، قول به کسی دادی، پاش وایسن، هر کی بخواد طرف باشه، مسلمان باشه یا کافر. این سه چیز تو روایات ما اسم برده شده که فرق نمیکنه. یکیش همین بحث پدر و مادر هستش. مرحوم محدث قمی یک کتابی داره، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر براتون مقدور هست این کتاب رو تهیه کنید بخونید. هر کتابی ارزش خوندن نداره، هر فیلمی ارزش دیدن نداره. این کتاب از اون کتابایی است که حجمش کمه ولی واقعا تأثیر گذاره. خدا رحمت کنه محدث قمی صاحب مفاتیح، خیلی آدم زاهد و مقدسی بود، همه ای کتاباش تأثیر گذاره، اما این کتابش به نام منازل الاخره، اسمش عربیه ولی فارسیه، منازل آخرت. تو این کتاب ایشون نقل کرده که یکی از اصحاب پیغمبر در حال احتضار بود، رو به قبلش کرده بودن، دم مرگش بود، به پیغمبر خبر دادن، پیغمبر رفت برای دیدنش. وقتی رفت پیغمبر شروع کرد تلقین کردن. میدونید یکی از مستحبات اینه که کسی که داره دنیا میره آدم اعتقادات رو بهش تلقین بکنه، اعتقادات رو بهش تلقین بکنه که بابا خدایی هست، پیغمبری هست، کتابت قرآنه، ائمه رو دونه دونه اسم ببره، امام اولت کی، امام دومت کی. همین چیزایی که یه بچه 4-5 ساله بلده، اونی که 70 سالش هست الان توی گیجی قرار گرفته که یه چیزایی از اون ور داره میبینه، حالت گیجی داره، که شما باید کمکش بدی، تلقین بکنی اعتقادات رو. پیغمبر شروع کرد تلقین کردن به این جوان، بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. پیغمبر، این جوان دهانش قفل شده بود نمیتونست بگه، پیغمبر گفتش که یه خانومی اون کنار نشسته بود آهسته آهسته داشت گریه میکرد. پیغمبر فرمود که مادر این جوان کیه؟ اون زن گفت من هستم یا رسول الله. پیغمبر فرمود که شما مشکلی با پسرت داشتی، اختلافی داشتی؟ گفت یا رسول الله 6 ساله باهاش قهرم، 6 ساله با هم حرف نمیزنی، خون به دل من کرده. پیغمبر فرمود الان وقتش نیست، الان وقتش نیست، الان ازش بگذر. خب پیغمبر میدونست این زبانش بند اومده، لا اله الا الله هم نمیتونه بگه. تا او اون خانوم گفتش که رضا که بر رضی تو به رضا که یا رسول الله، من راضی شدم به رضایتی که شما داری. پیغمبر باز به اون جوان گفتش که بگو لا اله الا الله، تو دست بگه. پیغمبر گفت چی میبینی؟ اون جوان گفتش که یک سیاه بدبوی بسیار متعفنی دارم میبینم و زشت، که از بوی عفونت و گندش راه نفسم بند اومده. دارم خفه میشم. ملک مرگ رو داشت میدید. البته ملک مرگ به خصوص حضرت عزرائیل علیه السلام بسیار زیباست. یعنی اگه شما چهرش رو ببینید طاقت نداری از زیبایی. ملک مقرب خداست، نه ملک معمولی. همه ملائک زیبان. مرحوم آیت الله استحمد آقای خانساری دیده بود حضرت عزرائیل رو، به قدری زیبا برای دیگران توصیف میکرد، میگم من تعجب میکنم که بعضی ها ایشون رو یه موجود ترسناک جلوه دادن، انقدر زیبا و قشنگ بود. و واقعا هم همینجور هست. اگه احیانا کسانی زشت میبینن، خودشون رو تو آینه او دارن میبینن، خودشون باطن خودشون رو دارن تو آینه او میبینن. به قول مولوی، مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و با دوست دوست. مرگ هست کسی همرنگ خودش، اون داره رنگ خودش رو تو چهره ملک مرگ میبینه. گفت آقا یه سیاه بدبویی دارم میبینه میشنین. پیغمبر فرمود این جمله رو، این دعا رو بگو: یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. ای خدایی که کم ما رو میپذیری، اعمال کم ما، و از گناهان زیاد ما میگذری. خدای کم ما رو بپذیر و از گناهان زیاد ما بگذر. تو کریمی، تو غفوری. بگو اینو. او شروع کرد اینو گفتن. دو سه مرتبه که گفت، پیغمبر گفت الان چه میبینی؟ گفت آقا اون سیاه بدبو و زشت داره میره، یک جوان بسیار معطر و زیبا داره میاد. پیغمبر فرمود باز تکرار کن. یک دو مرتبه تکرار کرد. فرمود چی میبینی؟ گفت دیگه اون سیاه زشتی که بود دیگه نیست، فقط همین هست، از دنیا رفت. مرحوم محدث قمی که این قضیه رو نقل کرده، این روایت رو، میگه ببین صاحب نفستر از پیغمبر تو این عالم هست. صاحب نفستر از پیغمبر. پیغمبر داره تلقین به اون میگه، به اون کسی که نسبت به مادرش اون جفا رو کرده، دهانش قفل شده، به لا اله الا الله دیگه باز نمیشه، مگر اینکه مادرش ببخشه او رو تا دهانش باز بشه، مگر اینکه مادرش ببخشه. من نمیخوام هی قضیه تو قضیه بکنم، اما حیفم میاد تو این جلسه بسیار با صفا یه چیزی شبیه همین مال دوران نزدیک ما، تا حدی نزدیک ما اتفاق افتاد تو اصفهان، تو قبرستان تخت فولاد اصفهان، یه چیزی حدود مثلا 80 سال پیش، 90 سال پیش. آیت الله سید جمال گلپایگانی، آیت الله سید جمال گلپایگانی مرجع تقلید بود، صاحب رساله بود در نجف، همدرس و همبحث با آیت الله بروجردی، آدم با کرامت، عارف، فوق‌العاده. نواده‌هاش الان تو تهران هستن. ایشون میگه من تو قبرستان تخت فولاد بودم، داشتم سر قبرها فاتحه میخوندم، دیدم یه تشییع کردن، یه نفری روی بقدر اون طرفتر دورتر تشییع کردن، میخوان دفن کنن. یکی از اون جمع تشییع کننده دوید اومد، گفت آقا سید، خب ایشون رو نمیشناخت کیه، فقط عمامه مشکی، و گفت آقا سید اگه میشه شما بیا، ما جنازه رو میخوایم دفن بکنیم، بالا سرش ناظر باش و تلقینش رو شما بگو. ایشون گفت باش، چشم، من میام. رفت. ایشون میگه من تلقینش رو گفتم، گذشته بودنش تو قبر، من وارد قبر شدم، تلقینشو شروع کردم گفتن، اسم افهم یا فلان ابن فلان. میگه عالم برزخشو دیدم. خب ایشون اهل این حرفا بود. میگه عالم قبرشو دیدم. گفت نمیفهمم چی میگی. گفت نمیفهمم چی میگی. دیدم وضعش خرابه. دور قبرش یه شیطانکهایی داشتن میزدن و میرقصیدن که یه نفر داره بی ایمان میره. میگه من سریع از قبر اومدم بالا، گفتم که مادر این بچه کی هست، این شخص، این جوان کیه؟ نشون دادن یه خانمی بود که رو سر و کلش میکوبید که اصلا نمیشد نزدیکش رفت، اونقدر گریه میکرد نمیشد اصلا باشه. گفتم پدرش کیه؟ نشون دادن یه آقایی بود داشت آهسته تر گریه میکرد. من رفتم پیش پدرش، گفتم که این جوان شما چجوری بود؟ گفت حاج آقا خیلی جوان خوبی بود، اهل علم بود، یعنی طلبه بود، اهل علم بود، اهل به هر حال خدا بود، اهل نماز بود، جوان خیلی خوبی بود. گفتم شما بدی چیزی ازش؟ گفت حاج آقا فقط یه بدی داشت و یه مقدار مغرور شده بود به علمش. یه جایی اگر توی جلسه من پدرش یه اظهار نظر میکردم دو سه مرتبه منو تو جمع خیت کرد، گفت شما دیگه حرف نزن، شما که سواد نداری. دو سه مرتبه منو اینجوری شکست تو جمع که شما اظهار نظر نکن، شما که چیزی نمیدونی. من خیلی دلم ازش گرفته بود که آدم چهار تا کلمه حرف یاد گرفته دیگه باید به پدرش اینجوری جسارت بکنه. دلم ازش گرفته بود. آیت الله آقا جمال گلپایگانی میگه من بهش نگفتم که وضعیتش چیه، فقط به این پدر گفتم که الان دیگه ازش بگذر، دلتو صاف کن، خوبیاشو در نظر بگی، به خدا بگو خدایا هر چی بود بخشیدمش، الان وقتش نیست که دلگیر باشی. اینم گفتش که خدایا این جوون خیلی خوبی داشت، درسته که من ازش دلگیر بودم، اما الان از صمیم قلب ازش راضیم، از صمیم قلب راضیم. آقا جمال میگه دیدم دارن سنگ لحد رو میگذارن و میخوان رو قبر رو بپوشن، گفتم دست دیگه دارین. خودم رفتم تو قبر، دو مرتبه رفتم تو قبر، شروع کردم تلقین گفتن، اسم افهم یا فلان ابن فلان. دیدم یه لبخندی زد، گفت آقا میفهمم، میفهمم چی داری میگی. اون شیطانکایی هم که داشتن دور قبرش میرقصیدن و میزدن اونا دیگه نبودن. یه مرتبه دیدم امیرالمومنین تشریف آورد، دیدم امیرالمومنین تشریف آورد، فرمود از این به بعدش با ما شما برو، از این به بعدش با ما شما برو. خیالم که راحت شد اومدم از قبر بیرون و گفتم بپوشونید رو قبر. گاهی موقع اینجوری هست، دلگیر بودن پدر یا مادر گیر تو زندگی آدمه، بی برکتی میاره، عمر رو کوتاه میکنه، مشکلات معنوی برای آدم درست میکنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه پدر و مادرتون زنده است، زنده هستن، وسیله عاقبت به خیری کنارتونه، و اگر از دنیا رفتن یادشون کنید. البته من از اون ورم بگم پدر عزیز، مادر عزیز، مواظب باش تو هم بچه تو زود یه کاری نکنی که برگرده بهت، فشار بهش نیار که برگرده یه جسارتی بهت بگه، چون گاهی موقع پدر و مادر یه کاری میکنن این بچه آستانه تحملش تموم میشه. خب آقا این کارو نکن، اون بنده خدا بیچاره میشه. یه مقداری آدم خودش رو نگه داره، از این بزرگتر بودن خودش سوء استفاده نکنه که حالا چون من بزرگترم دیگه انگار ارباب اینم، هر چیزی گفتم باید گوش بده، هر کاری گفتم باید انجام بده. وقت یه موقع هستش که این بچه طفلک تحمل نداره و برمیگرده یه چیزی بهت میگه، خب تو باعث شدی که این برگرده یه چیزی بگه و اون وقت بی توفیق بشه تو زندگی. خودت هم مراقب باش. در هر حال مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان، این عالم با عظمت شیعه، در کتاب تفسیر تبیان ذیل آیه 83 سوره بقره، آیه رو دقت بفرمایید، من تقاضا میکنم دوستانی که میخوان چیزی در خونه خدا گیرشون بیاد، این قرآنه، این دستورالعمل مال قرآنه. خداوند متعال تو آیه 83 سوره بقره میفرماید و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، ما از بنی اسرائیل یه میثاق و پیمانی گرفتیم که جز خدا رو نپرستن، خدا پرست باشن، پیمان توحید ازشون گرفتیم که بندگی خدا رو بکنن. و بالوالدین احسانا، ببینید پشت سر این که به بنی اسرائیل گفتیم بندگی کنن و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنن. مرحوم شیخ طوسی ذیل این آیه یه برداشت قشنگی کرده، ایشون برداشتی که کرده اینه که بعد از توحید، بعد از اعتقاد به توحید که خداوند متعال میثاقش رو از بنی اسرائیل گرفت، بالاترین عملی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه و بالوالدین احسان است. ببینید چون خداوند متعال بعد از این که فرمود ما میثاق بندگی گرفتیم، خب خدایا چجوری بندگی کنیم؟ و بالوالدین احسان، تو بین همه کارهای بندگی اینو ذکر کرده. این نشون میده که یه اولویتی داره، این نشون میده که یه اهمیت ویژه داره، و واقعا هم همینجور هست، و واقعا هم همینجور هستش. به خصوص حالا هر دو عزیزن، چه پدر چه مادر، به خصوص مادر که اصلا یه چیز دیگری است. قرآن رو شما ببینید، این لطافت‌های قرآنی رو ببینید. قرآن اول می‌فرماید و وصینا و وصینا الانسان به والدیه احسانا، ما وصیت و سفارش کردیم که به والدینتون احسان کنید، به پدر و مادرتون. خوب دقت بفرمایید. بعد خدا علتش رو پشت سرش میگه چرا احسان بکنید، چرا به پدر و مادر خوبی بکنید. پشت سرش میگه حملت ها امه کرهن و وضعت ها کرهن و حمله و فصاله سلاسون شهرن. مادر بود که او رو به دنیا آورد، مادر بود که سی ماه سختی او رو تحمل کرد، چه دوران حاملگی چه دوران شیردهی. 30 ماه، 2.5 سال. ببینید، اول میگه به پدر و مادرتون احسان کنید، بعد که میخواد علت رو بگه چرا به پدر و مادر احسان کنید، سختی های مادر رو فقط میگه. میگه مادر بود که اینجوری بود، سختی کشید، از پدر دیگه حرفی نمیزنه. لطافتش اینه که اهمیت مسئله مادر رو نشون میده. یک کسی اومد پیش پیغمبر گفت حق پدر بر ما چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود که حق الوالد ان تطیعه ما عاش. این هستش که اطاعتشو بکنی تا وقتی زنده است، اطاعتشو بکنی. البته من اینو تو پرانتز عرض بکنم، اطاعت پدر و مادر در جایی که معصیت از آدم نخوانه. اینجور نیستش که مثلا بگه شب اول عروسی، مثلا فرض کنید تو عروسی بچه‌ش بلند شو برقص، چیزی نمیشه، پاشو برقص. یعنی یه دستور حرام به آدم بدن. یا مثلا فرض کنید به دخترش که عروسیش هستش بگه که حال نیازی حجابتو نگه داری، اینجوری برو تو مردا رد شو برو. اینجاها اطاعت از پدر و مادر اصلا نباید کرد. یا مثلا بچه‌شون هستش هنگام کنکور داره درس میخونه، به ماه رمضان خورده، میگه نمیخواد روزه بگیری، تو درس بخون، نمیخواد روزه بگیری. اینجایی که پدر یا مادر دستور ترک یک واجب یا عمل یک حرام رو میدن، اصلا نباید ازشون اطاعت کرد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نباید اطاعت از مخلوق کرد تو معصیت خالق. اما اونجایی که بحث ترک واجب و امر به حرام نیست، تو اونجاها چرا؟ تو اونجاها باید اطاعت کرد. پیغمبر فرمود حق پدرت اینه که ازش اطاعت کنی تا وقتی زنده است. و اما حق الوالده، حق مادرت، فهیهات هیهات، کی میتونه حق مادر رو به جا بیاره؟ بعد پیغمبر فرمود اگر به تعداد ریگهای بیابان و قطرات باران روزهای عمرت باشه، این مقدار عمر بکنی و خدمت به مادرت بکنی، یک روز از روزهای بارداریش و حاملگیش رو نتونستی جبران کنی، یک روز از روزهای بارداریش رو نتونستی جبران کنی. یک کسی اومد پیش پیغمبر گوه آقا مادرم پیر شده، خیلی بد اخلاق شده، خیلی تلخ شده. پیغمبر فرمود اون موقع که تو بچه بودی، تو شکم مادر بودی، سختی تو رو کشید، خواب نداشت، از شیره جانش بعد از این که به دنیا اومدی بهت داد، از خواب خودش، از راحتی خودش میزد، اون موقع بد اخلاق نبود. الان که دیگه بهش نیاز نداری بد اخلاق شد؟ الان که دیگه بزرگ شدی دیگه بهش احتیاج نداری بد اخلاق شد؟ او طرف گفت آقا من حق مادرمو به جا آوردم. پیغمبر خب چیکار کردی؟ گفت آقا دو مرتبه مادرم رو دوش گذاشتم، برای حج بردمش، با اینکه فاصله تا مکه ما داریم، برای حج بردمش. پیغمبر فرمود او دو مرتبه تو حج بردی، شما فکر میکنی حق مادرتو ادا کردی؟ این دو مرتبه‌ای که شما رو دوشت گذاشتی، تمام این راه رو نفس نفس زدی تا مکه و اونجا کمک دادی که طواف و کارا رو انجام داده، حق یک ناله مادرت رو هنگام زایمان به جا نیاوردی. حق یک ناله مادرت رو هنگام زایمان، او تا پای مرگ رفت تو رو به دنیا آورد، حق یک نالش رو به جا نیاوردی. به هر حال سعی بکنیم نسبت به پدر و مادرمون مراعات خاص داشته باشیم. اگر کاری بکنیم که از صمیم قلب دعاتون بکنن، اون وقت زندگیتون زیر رو میشه. یکی از بزرگان میگفت، من حالا اسم نمیارم، من اینو خیلی جاها گفتم چون واقعا شاه کلیده. ایشون میگفت اگر هر مشکلی تو زندگیتون هست، پدر و مادر اگه زنده هستن که یه جوری خدمت کن که اصلا به وجد بیاد از صمیم قلب دعات بکنه، خب حلش میکنه. اما اگه از دنیا رفتن 40 هفته تصمیم بگیر، تصمیم نیت، 40 هفته نیت کن از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، توی 24 ساعت، از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، یه مرتبه بری سر قبرش، حالا یا پدر یا مادر، یه سوره قرآنی، یه مثلا 70 سوره حمدی، یه چیزی بخونی و اونجا یه دعا کنی. 40 هفته، گاهی موقع ها به هفته دوم سوم نمیکشه که گرهات باز میشه. حاج اسماعیل های دولابی ایشون میگفتش، خدا رحمتش کنه، میگفت یکی تو بازار، میگفت من یه رفیقی داشتم تو بازار که زمان کسادی بازار از در و دیوار برکت براش میبارید. میگفت من هرچی دقت کردم تو کاراش، دیدم این خیلی کار خاصی نداره، فهمیدم نسبت به پدر و مادرش احترام خاصی داره. یه مرتبه سوال کردم که فلانی پدر و مادرتون زنده است؟ گفت آقا پدرم یه مدتی است که از دنیا رفته، اما یک ماه بیشتر نمیشه که من میرم سر قبرش، یعنی بیش از یه ماه نمیذارم بشه. حاج اسماعیل های دولابی میگه من می‌خواستم بهش بگم تو ماهی یه مرتبه میری اینجوری برکت داره زندگیت، اگه هفته یه مرتبه بری انقدر برات میباره که نمیتونی جمعش کنی، اما بهش نگفتم، ترسیدم ظرفیت نداشته باشه و واقعا هم انقدر زیاد بشه که نتونه جمعش بکنه، دیگه بهش نگفتم. امشب شب هشتم ماه محرمه، شب جوانی هست که به قدری احترام، حالا امام حسین از جهتی معصوم بودن و امام بودن جای خود داره، ولی پدر بود. ما داشتیم تو بین معصومین بعضی از بچه هایی که احترام نمیگذاشتن به پدر معصومش، احترام نمیگذاشتن. پسر امام هادی علیه السلام جعفر کذاب بود، پسر نوح که تو قرآن خوندید دیگه، چه احترامی میگذاشت به پدرش، جز به اهل عذاب هم شد آخر. اما این جوان با عظمت به قدری احترام میگذاشت، دور پدر بزرگوارش میچرخید و ابا عبدالله هم فوق‌العاده دوستش داشت، خیلی دوستش داشت. حضرت علی اکبر الان فرصت نیست، درجاتی از عصمت داشت، نه عصمت 14 معصوم ها، نه رو اون جهت. البته دلایلی داره، یه دلیلش همونیست که همتون میدونید که امام حسین علیه السلام میفرمود ما هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد علی اکبر رو میدیدیم، چون از همه شبیهتر بود به پیغمبر، خلقن و خلقن و منطقن، هم از جهت منطق صحبت کردنش، هم از جهت صورت و خلقتش، هم از جهت خلق و اخلاقش. حالا صحبت کردن دست خود آدم نیست، تون صدا که دست خود آدم نیست، خلقت و صورت هم دست خود آدم نیست که چه شکلی باشه، اما اخلاق دست خود آدمه. این که حضرت علی اکبر شبیه ترین کس به پیغمبر از جهت اخلاق بود، بعضی گفتن از این نشون دهنده که درجاتی از عصمت داشت، درجاتی از عصمت داشت، و همینجور هم هست. این بزرگوار مرحوم شیخ جعفر شوشتری تو خصائص الحسینیه میگه، میگه امام حسین روز عاشورا هم مسموم شد هم شهید شد هم مرد، هم مسموم شد هم شهید شد هم مرد. مسمومیت امام حسین اون موقعی بود که تیر حرمله که نوک پیکانش سمی بود آنچنان به سینه ابا عبدالله نشست رو اسب، که حضرت همه مقاتل نوشتن که نتونست تیر رو از جلو بکشه، از پشت کشید و خون فواره زد و دیگه رو اسبم نتونست بشینه و افتاد. این مسمومیت امام حسین بود. شهادت امام حسین هم همون موقعی که وشم رو جالسون علا صدره. اما شیخ جعفر میگه میدونید کی امام حسین مرد؟ اون موقعی که اومد بالین جوانش، اون موقعی که اومد نزدیک شد سقط عن الفرس، پاشو تو رکاب نگذاش بیاد پایین، خودشو پرد کرد امام حسین، سقط عن الفرس، پرد کرد، خورد زمین ابا عبدالله، دیگه پاهاش رمق نداشت بلند شه، تا پیکر علی اکبر که فاصله بود روزانواش رفت جلو و چند بار بلند گفت ولدی علی، ولدی علی، لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقی ابو کفریدن وحید. بعد صورت رو صورتش گذاشت، اینجا بود که شیخ جعفر میگه امام حسین هم مرد. و علی الدنيا بعدک العفا، خاک بر اون دنیایی که تو توش نباشی. من توی نقلی دیدم الله اکبر از زینب کبرا، قبل از این که امام حسین خودشو برسونه به علی اکبر، حضرت زینب خودشو رسون. من توی نقل معتبر، حضرت زینب دو تا بچهش تو کربلا شهید شد، اسم بچه هاشو نیورده، هیچ جا. اصلا اون موقعی که دو تا بچه‌اش خواستن برن بجنگن، حضرت زینب رفت ته خیمه، اصلا جلو نبود که امام حسین ببینه شاید خجالت بکشه. اسم بچه‌هاش هم نبرده. اما این زینب بزرگوار موقعی که علی اکبر رو دم خیمه وایساده بود، دید علی اکبر افتاد و صدا زد، خودش رو به سرعت رسوند که امام حسین وقتی رفت دست خواهر رو گرفت که خواهرم شما برو، شما برو. دو تا پیکر رو امام حسین نتونست بکشه عقب، همه شهدا رو ابو عبدالله کشید عقب، فقط دو نفر رو نتونست، یکی علی اکبر بود که فرمود جوانان بنی هاشم بیایید برادرتون رو ببر. انقدر پیکر چاک چاک بود شاید ابو عبدالله به تنهایی نمیتونست. و دومینش ابوالفضل بود که وقتی تو علقمه افتاد دیگه امام حسین او رو نکشت. خدایا به آبروی ابا عبدالله و فرزندانش و برادرش قسمت میدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرما.